موقعی که من نویسندگی را آغاز کردم، چنان می نوشتم که گفتی در دنیا این طبیعی ترین کار است. به همان سادگی که اردک خود را به آب می افکند، من نیز شروع به نوشتن کردم. هرگز کاملا به حیرت خود از اینکه نویسنده شده ام فائق نیامدم. هیچ دلیلی برای نویسنده شدن من به چشم نمی خورد مگر تمایلی مقاومت ناپذیر، و من نمی فهمم چرا چنین تمایلی بایستی در من برانگیخته شده باشد. برای مدتی بیش از 100 سال کسان من به امور حقوقی اشتغال داشتند. بر طبق فرهنگ بیوگرافی ملی، پدر بزرگم یکی از 2 نفر پایه‌گذار انجمن مشترک قانون بود و در فهرست کتابخانه موزه بریتانیا صورت بالا بلندی از آثار وی در زمینه قانون درج است. وی تنها 1 کتاب نوشت که این خصوصیت را نداشت و آن مجموعه مقالاتی بود که به مجلات وزین روز داده بود. بعد آن را به حساب خودش از روی بزرگمنشی بدون نام منتشر ساخت. زمانی این کتاب در اختیار من بود. صحافیش پاکیزه و جلدی از چرم گوساله داشت، ولی من هرگز آن را نخوندم و به همین جهت هم نتوانستم نسخه ای از آن را نگهداری کنم. ولی آرزو می کنم ای کاش آن را خوانده بودم، چرا که از روی آن می توانستم پی ببرم که او چگونه آدمی بوده است. محل سکونت وی سالها در چانسری لین بود، زیرا وی دبیر انجمنی شده بود که خود پایه‌گذار آن بود و چون بازنشسته شده و به خانه در کنزینگتون گور که مشرف به یک باغ ملی است نقل مکان کرد، یک سینی و یک سرویس چایخوری و قهوه خوری و بشقاب‌های میوه خوری و پیشدستی نقره‌ای به او هدیه شد که چندان وزین و پرنقش و نگار بود که از آن پس حفظ آنها همیشه موجب تشویش بازماندگانش بوده است. حقوقدان پیری که در کودکی می شناختم برایم نقل می کرد که روزی به عنوان یک دستیار قاضی از او دعوت شده بود تا با پدر بزرگم شام بخورد. پدر بزرگم قطعی از گوشت را جدا می کند و بعد پیش خدمتی یک بشقاب سیب زمینی که با پوست پخته شده بود به او می دهد. کمتر چیزی به قدر سیب زمینی با پوست آب پز شده همراه با کره فراوان و فلفل و نمک خوشمزه است. ولی گویا پدر بزرگم این عقیده را نداشته. او از جایش که در بالای میز قرار داشته است بلند می شود و سیب زمینی ها را یک به یک از بشقاب بر می دارد و هر یک را به سمت یکی از عکس های روی دیوار پرتاب می کند. سپس بدون کلمه حرف به جای خود می نشیند و به خوردن شامش ادامه می دهد. از دوستم پرسیدم که این رفتار وی چه اثری بر سایر مهمانان گذاشت. گفت که هیچ کس بدان توجهی نکرد. همچنین او به من گفت که پدر بزرگم یکی از زشت‌ترین مردان کوتاه‌قدی بوده است که وی در عمرش دیده بود. روزی من به ساختمان انجمن مشترک واقع در چانسری لین رفتم تا به چشم خود ببینم که آیا پدر بزرگم به راستی این همه زشت بوده است، چون تصویری از او در آنجا هست. اگر آنچان آقای پیر می گفت راست باشد، نقاش باید در حق پدر بزرگم تملق فراوانی به خرج داده باشد، چرا که در این تصویر پدر بزرگم چشمان تیره بسیار زیبایی در زیر ابروانی سیاه داشت و چین کنایه آمیز ضعیفی به ابروان افکنده بود. چانه‌اش قوی، بینیش مستقیم و لبانی قرمز و نیمه آویخته داشت. موهای سیاهش چنان خوش ریخت کنار پیشانیش ریخته است که به موهای میس آنیتالوس شباهت دارد. یک قلم پر در دست دارد و توده کتاب که بیشک از آن خود اوست در کنار وی دیده می شود. علارغم کت سیاه رنگش، وی آنقدر که من انتظار داشتم پرهیبت به نظر نمی آمد، بلکه اندکی هم شوخ و شنگ جلوه می نمود. سالها پیش هنگامی که نامه های یکی از پسرانش یعنی عمویم را که مرده بود از بین می بردم، به دفتر خاطرات روزانه‌ای برخوردم که پدر بزرگم در جوانی خود، یعنی در اوایل قرن 19، هنگامی که مشغول یکی از گردش‌های کوتاهی بود که لیتل تور می‌نامیدند و عبارت بود از سفری به فرانسه، آلمان و سوئد، تنظیم کرده بود و به خاطر دارم که وی در موقع توصیف آبشار راین در شافهورن که چندان هم جالب نیست، خداوند را سپاس می‌گذارد که با خلق این آبشار شگفت‌انگیز به مخلوقاتش فرصت می‌دهد تا در مقایسه با عظمت شگرف مصنوعات او به ناچیزی خود واقف شوند. هنگام فوت پدر و مادرم آنقدر خردسال بودم که جز از روی آنچه شنیده‌ام چیزی از آن دو نمی‌دانم. مادرم را در 8 سالگی و پدرم را در 10 سالگی از دست دادم. پدرم به پاریس رفت و در آنجا مشاور حقوقی سفارت انگلیس شد. و من علتی برای این کار او نمی‌شناسم مگر شور و علاقه به شناخت ناشناخته‌ها، یعنی همان چیزی که نیروی فرزندش نیز در راه آن صرف شده است. دفتر او در حومه سنت اونوره و روبروی سفارت بود، ولی خودش در محلی سکونت داشت که آن زمان خیابان دانتون می نامیدند که با درختان شاه بلود در هر سو به روند پوان منتهی می شد. پدرم نسبت به آن دوره مردی بسیار جهان دیده بود. به ترکیه، یونان و آسیای صغیر سفر کرده بود و همچنین در مراکش تا حوالی فز، محلی که در آن زمان کمتر کسی آن را دیده بود، پیش رفته بود. کتابخانه قابل ملاحظه ی سفرنامه ها داشت و آپارتمان او مملو از رهاورد سفرهایش بود. مجسمه های تاماگرایی، مصنوعات جزیره رودس و خنجرهای ساخت ترکیه با غلاف‌های نقره‌کاری. در 40 سالگی با مادرم که بیش از 20 سال جوانتر از او بود، ازدواج کرد. مادرم زنی بسیار زیبا و پدرم مردی بسیار زشت رو بود. شنیدم که در پاریس به آن دو لقب دیو و دلبر داده بودند. پدر مادرم در ارتش بود. وی در هند درگذشت و بیوه او، یعنی مادر بزرگ من، پس از اتلاف ثروت قابل ملاحظه‌اش در فرانسه سکونت گزید تا با مقرری خود زندگی کند. گمان می کنم او زن با شخصیت و صاحب ذوقی بوده است، چرا که داستانهایی به زبان فرانسه برای دختران جوان نوشته و برای قصاید سالن‌های پذیرایی آهنگ‌هایی هم تصنیف کرده بود. میل دارم تصور کنم که داستانهای او خوانندگان زیاد داشته و قصایدش توسط قهرمانان زن نجیب زاده اوکتاو فویت خوانده می شده است. عکسی از او دارم که زن میان سالی را در دامن چینچین پف کرده ای نشان می دهد با چشمانی زیبا و حالت مسممی آمیخته به خوشخلقی. مادرم بسیار کوچکندام بوده و چشمانی درشت و میشی، موهایی به رنگ طلای ناب، اجزای صورت عالی و پوست لطیفی داشته است. تحسین کنندگانش فراوان بودند. یک زن آمریکایی به نام لیدی انگلری که اخیراً در سنین کهولت درگذشت و از دوستان صمیمی مادرم بود، برایم نقل کرد که روزی به مادرم گفته بود: تو به این زیبایی و با این همه عاشقانی که داری، چرا به این مرد زشتی که با تو ازدواج کرد وفادار مانده ای؟ و مادرم جواب داده بود: برای اینکه او هرگز احساسات مرا جریحه‌دار نمی کند. تنها نامه‌ای که از مادرم دیدم، نامه‌ای است که پس از مرگ عمویم در اثنای بررسی نامه‌هایش بدان برخوردم. عمویم کشیش بود و مادرم از وی درخواست کرده بود تا پدر تعمیدی یکی از پسرانش باشد. او به سادگی و از روی تقوا ابراز امیدواری کرده بود که به سبب حرفه مقدس عمویم این رابطه چنان تأثیری بر نوزاد داشته باشد که او را مردی نیکوکار و خدا ترس بار آورد. مادرم علاقه مفرطی به رمان داشت و در اتاق بیلیارد آپارتمان اونودانتون 2 قفسه بزرگ از آثار توشنیتس بود. او از بیماری سل ریوی رنج می برد و من صف ماچه خرهایی را که به در خانه من می آوردند تازانها شیر بدوشند هنوز به خاطر دارم. چون در آن زمان عقیده بر این بود که شیر الاغ برای بیماری سل مفید است. تابستانها ما معمولاً در دوویل زندگی می کردیم که در آن موقع هنوز بروبیایی نداشت و فقط دهکده ماهیگیری کوچکی بود که تحت شعاع دهکده زیباتر تروویل قرار داشت. نزدیکه های آخر عمر مادرم ما زمستانها را در پو به سر می بردیم. روزی گمان می کنم پس از یک خونریزی شدید همانطور که در بسترش خوابیده بود و می دانست که دیگر مدت درازی زنده نخواهد ماند، این فکر به خاطرش آمد که وقتی پسرانش بزرگ شدند نمی توانند بفهمند که قیافه او در هنگام مردن چگونه بوده است. بنابراین خدمتکارش را صدا زد، لباس ابریشمی سفیدی به تن کرد و به عکاس خانه رفت. او 6 پسر داشت و عاقبت هم در موقع وضع حمل درگذشت. طبیبان عصر فرضیه‌ای داشتند مبنی بر اینکه بارداری برای زنان مبتلا به سل نافع است. مادرم در موقع مرگ 38 ساله بود. پس از مرگ او خدمتکارش پرستار من شد. تا آن موقع پرستاران من فرانسوی بودند و به دبستان فرانسوی نیز فرستاده می شدم. ظاهراً از زبان انگلیسی چندان چیزی نمی دانستم. برایم نقل کردند که یک بار هنگامی که اسبی را از پنجره قطار دیده بودم فریاد زدم مامان نگاه کن این یک ارس است. تنها کلمه اسب را به انگلیسی آن هم غلط گفته بودم. تصور می کنم پدرم مغزی رومانتیک داشته است. وی در نظر گرفت که خانه‌ای برای سکونت تابستان‌هایمان بسازد. قطع زمینی بر روی تپه‌ای در سورسن خریداری کرد که چشم‌اندازی عالی بر دشت داشت و از پاریس دور بود. جاده‌ای از آنجا به سوی رودخانه‌ای سرازیر می‌شد و کنار رودخانه دهکده کوچکی قرار داشت. بنا بود که این ساختمان به یک ویلای کنار بسفور شبیه باشد و طبقه بالای آن را ایوانی احاطه کند. من معمولاً هر روز یک شنبه به همراه پدرم با قایق کوچکی از راه رودخانه سن برای بازدید از چگونگی پیشرفت کارها به آنجا می رفتیم. وقتی ساختن سقف به پایان رسید، پدرم با خرید یک جفت سیخ آنتیک بخاری شروع به آراستن و آماده کردن وسایل زندگی در آن کرد و مقدار زیادی شیشه سفارش داد که روی آنها علامتی برای محافظت از چشم بد نقاشی شده بود. وی این علامت را در مراکش یافته بود. خانه سفید و کرکره‌هایش قرمز بود. طرح باغ ریخته شد، اتاق‌ها آراسته و آماده شد و سپس ناگهان پدرم مرد. مرا از مدرسه فرانسوی بیرون آوردند و از آن پس هر روز برای درس گرفتن به خانه یک کشیش انگلیسی که در کلیسای نزدیک سفارت بود می رفتم. شیوه تدریسش این بود که مرا وادار می کرد تا به صدای بلند اخبار دادگاه‌های جنایی را از روزنامه استاندارد بخوانم و من هنوز هم می‌توانم به خاطر بیاورم که با چه وحشتی جزئیات نفرت انگیز جنایتی را که در ترن خط پاریس کاله روی داده بود خواندم. ظاهراً در آن موقع بله 9 ساله بودم. مدت درازی از تلفظ کلمات انگلیسی بیم داشتم و هرگز شلیک خنده‌ای را که در دبستان آن همه موجب سراسیمگی من شد فراموش نکردم. آن روز در عبارت unstable as water کلمه unstable را بر وزن unstable تلفظ کرده بودم. من در سراسر زندگیم بیش از 2 درس انگلیسی نگرفتم. زیرا گرچه در مدرسه مقالاتی می نوشتم، ولی به یاد ندارم که هرگز درباره چگونگی ساختن جملات آموزش دیده باشم. و آن دو درس را نیز انقدر دیر آموختم که متاسفانه به بهره برداری از آن چندان امیدوار نیستم. درس اول را همین چند سال پیش موقعی یاد گرفتم که می‌خواستم چند هفته‌ای را در لندن بگذرانم و زن جوانی را به عنوان منشی موقت استخدام کرده بودم. او زن محجوب و نسبتاً زیبایی بود که با مرد زنداری نرد عشق می‌باخت. من کتابی به نام Cakes and Ale نوشته بودم و چون نسخه ماشین شده آن صبح روز شنبه حاضر شد، از او خواهش کردم تا در صورت امکان لطف کرده آن را با خود به خانه ببرد و در روز تعطیل تصحیح کند. خب، منظورم این بود که وی اشتباهات املایی ماشین نویس و همچنین غلطهایی را که از دست نویسی ناشی می شود و پیدا کردن آنها همیشه هم آسان نیست بیرون بکشد و یادداشت کند. ولی او یک دختر بسیار جدی بود و بیش از آنچه من در نظر داشتم به لغات و عبارات آن پرداخته بود. هنگامی که صبح روز دوشنبه نسخه ماشین شده را باز آورد، 4 صفحه بزرگ غلطگیری نیز به همراه آن بود. باید اعتراف کنم که در نظر اول کمی آزرده شدم. ولی بعد با خودم گفتم چقدر احمقانه است که از زحمات او اگر بتوانم استفاده نکنم، و نشستم و به بررسی آنها پرداختم. تصور میکنم این زن جوان که یکی از دوره‌های دانشکده منشیگری را طی کرده بود، داستان مرا با همان روشی تصحیح کرده بود که استادانش مقالات وی را تصحیح می‌کردند. تذکراتی که آن 4 صفحه پاکیزه را پر کرده بود، همه جدی و نافذ بودند. ناگزیر دریافتم که معلم انگلیسی آن دانشکده در کارهایش جدی بوده و درباره قواعد معینی که صحیحشان می‌دانسته هیچ تردیدی را جایز نمی‌شمرده است و هرگز اجازه نمی‌داده تا در خصوص یک مطلب 2 عقیده وجود داشته باشد. اینک شاگرد با استعدادش آوردن یک حرف اضافه را در آخر جمله نمی‌پذیرفت. علامت تعجب نشانه این بود که یک جمله محاوره‌ای را نمی‌پسندد. احساسش این بود که یک کلمه را نباید در یک صفحه 2 بار تکرار کرد و همیشه آماده بود تا مترادف آن را به جایش بگذارد. اگر جایی دست خود را در نوشتن یک جمله 10 خطی باز گذاشته بودم، او در حاشیه نوشته بود این جمله را روشن کنید، بهتر است آن را چند قسمت کنید. آنجا که از مکس ملایمی که به وسیله نقطه ویرگول نشان داده می شود استفاده کرده بودم، خاطر نشان ساخته بود که نقطه کامل بگذارید. و اگر در جای 2 نقطه به کار برده بودم، به طور نیشداری تذکر داده بود متروک است. اما سخت ترین ضربه‌اش اظهار نظری بود که درباره یکی از لطیفه های بقیده خودم خوشمزه من کرده بود. نوشته بود آیا از کیفیت آن مطمئن هستید؟ با در نظر گرفتن همه این اوضاع و احوال ناگزیر به این نتیجه می رسم که قطعا استاد او نمره خوبی به من نمی داده است. اما دومین درس را از یک استاد دانشکده که هم دانا و هم دوست داشتنی بود آموختم. تصادفاً نزدیک من زندگی می کرد. وی هنگامی که سرگرم تصحیح نسخه ماشین شده یکی از کتابهای دیگرم بود، از سر لطف پیشنهاد کرد که آن را بخواند. مردد ماندم، زیرا می دانستم که وی از دیدگاهی فاخر که دستیابی به آن دشوار است درباره آن قضاوت خواهد کرد. با وجود آنکه می دانستم از ادبیات دوره الیزابت دانش عمیقی اندوخته دارد، ولی تحسین فوق‌العاده او از ایستر وادرز مرا نسبت به حس تشخیص وی در زمینه کارهای امروزی مشکوک ساخته بود. هر کس با رمان فرانسه در طی قرن 19 آشنایی نزدیک داشته باشد نمیتواند چنین ارزش بزرگی را برای آن اثر قائل شود. ولی من مشتاق بودم که کتابم را حتی امکان بهتر سازم و امیدوار بودم که بتوانم از انتقادات وی استفاده کنم. در حقیقت انتقاداتش ملایم بود و مخصوصاً از آن جهت توجهم را جلب کرد که حدس زدم وی به همین شیوه نیز انشای دانشجویانش را مورد بررسی قرار می دهد. تصور می کنم این استاد در زمینه زبان استعدادی طبیعی داشت و کارش پرورش آن استعداد بود. سلیقه‌اش به نظرم بی نقص آمد. پافشاری او در خصوص قدرت ذاتی کلمات سخت برایم جالب بود. او کلمات محکم را بر کلمات خوشاهنگ ترجیح می داد. مثلا من نوشته بودم که A statue would be placed in a certain square. ولی به عقیده او باید می نوشتم The statue will stand. من به این علت جمله اولی را انتخاب کرده بودم که در جمله دوم تجانس حروف به گوشم خوش نمی آمد. همچنین متوجه شدم که وی احساسی داشت مبنی بر این که کلمات نه تنها باید متناسب با جمله بندی بلکه باید با ایده نیز متناسب باشند و این معقول است. زیرا ایده اگر به طرز ناگهانی عرضه شود ممکن است تأثیرش را از دست بدهد. ولی این مطلبی است که بستگی به ذوق دارد، زیرا روش عکس آن نیز به سهولت ممکن است منجر به پرگویی شود. در اینجا آشنایی به محاورات روی صحنه به نویسنده کمک خواهد کرد. گاهی وقتها بازیگری به نویسنده میگوید آیا نمیتوانید یکی دو کلمه دیگر به این صحبت من اضافه کنید؟ به نظر میرسد که اگر من چیز دیگری برای گفتن نداشته باشم همه ی لطف این تکه‌ای که گفتم از بین میرود. در حالی که به تذکرات آن استاد گوش فراداده بودم، بی اختیار اندیشیدم که اگر من در جوانی توانسته بودم از چنین اندرزهای روشن بینانه، معقول و دوستانهی بهره‌مند شوم، امروز چقدر بهتر می نوشتم. حقیقت این است که من باید خودم به خودم درس می دادم. برای آنکه به میزان آمادگی طبیعی و مایه اصلیم بیش از آن که آنها را از راه مطالعه و تفکر وسعت بخشیده باشم پی ببرم، به داستانهایی که در اوان جوانی نوشته بودم مراجعه کردم. در سبک آنها دو چیز به چشم می‌خورد. یکی خودنمایی که خب سن کم من آن را معذور می‌دارد و دیگری آتش مزاجی که نقص طبیعی من است. ولی فعلا تنها از سبکی صحبت می کنم که با آن منظور خود را بیان می داشتم. به نظرم می آید که برای آسان نوشتن محاورات استعداد خاصی را دارا بودم. هنگامی که هنری آرتور جونز، نمایشنامه نویس مشهور آن زمان، نخستین نوول مرا خواند، به یکی از دوستانش گفت که من در موقع خود یکی از موفق‌ترین نمایشنامه نویسان روز خواهم شد. گمان می‌کنم صراحت و روش مؤثری در عرضه کردن یک صحنه که از وجود یک احساس تئاتری خبر می‌دهد در آن دیده بود. زبان من زبان مردم عادی و وسعت دایره لغاتم محدود و قواعد دستوری‌ام متزلزل و عباراتم مبتذل و کهنه بود. ولی نوشتن به اندازه نفس کشیدن برایم غریزی بود و درنگ نمی کردم تا درباره خوبی یا بدی آن تأمل کنم. فقط چند سال است که دریافتم خوب نوشتن هنری بسیار ظریف است که برای تحصیل آن بایستی رنج برد. این کشف وقتی به من تحمیل شد که نوشتن مقصود را دشوار یافتم. محاوره را به روانی می نوشتم، ولی چون نوشتن یک صفحه توصیفی پیش می آمد، به انواع سرگردانی ها دچار می شدم. بر سر یکی دو جمله که به هیچ طریقی از عهده درست کردن آنها بر نمی آمدم دو ساعتی کشمکش می کردم. بران شدم که شیوه نوشتن را به خود بیاموزم. اما بدبختانه کسی را نداشتم تا کمکم کند. اشتباهات فراوانی مرتکب می شدم. اگر کسی را مانند این استاد مهربان که همکنون از او صحبت کردم داشتم تا مرا راهنمایی کند، وقتم خیلی کمتر تلف می شد. اگر چون این کسی را داشتم به من می گفت که استعدادهایم در جهت مشخصی قرار دارد و باید در همان جهت پرورش یابد و تلاش برای انجام آنچه آمادگی انجامش را نداشتم بیهوده است. اما در آن زمان نثر آراسته و پرتکلف مورد پسند بود. رونق و پرمایگی ترکیب را در عبارات و جملات پرزیوری که با صفات وصفی بیگانه، خشک و بیروح شده بود جستجو می کردند. کمال مطلوب پارچه زربفتی بود که از فراوانی استعمال طلا در آن چنان سنگین شده باشد که به خودی خود صاف بر سر پا بایستد. جوانان روشنفکر آثار والتر پاتر را با علاقه می خواندند. عقل سلیم این نوشته ها را چیزهای کمخونی می دانست و در پس این سطور دلنگیز و استادانه شخصیت خسته و بیرمقی را تشخیص می دادم. من جوان، نیرومند و فعال بودم. من هوای پاکیزه، عمل و شدت می خواستم و تنفس آن جو مرده را که عطری سنگین داشت و نشستن در آن اتاقهای ساکت را که اگر در موقع حرف زدن صدا از نجوا بلندتر می شد خلاف ادب بود، دشوار می یافتم. اما به ندای عقل سلیم گوش نمی دادم. خود را مجاب می ساختم که این اوج فرهنگ است و از روی تحقیر به جهان خارج، آنجا که مردم فریاد می کشیدند و دشنام می دادند و مسخره بازی در می آوردند و عیاشی و میگساری می کردند، پشت می کردم. کتاب قصه ها و تصویر دوریان گری را خواندم. از خوشرنگی و بی‌نظیری کلمات خیال‌انگیز در صفحات کتاب سالومه سرمست شدم. چون از فقر لغوی خود تکان خورده بودم، مداد و کاغذی برداشتم و به موزه بریتانیا رفتم و نام جواهرات عجیب، رنگ‌های بیزانتینی، میناهای قدیمی و احساس‌های شهوانی را که بافت پارچه‌ها در شخص ایجاد می‌کند، یادداشت کردم و جملات زیبایی ساختم تا آنها را در آن وارد کنم. خوشبختانه هرگز فرصتی برای استعمال آنها پیدا نکردم و هنوز هم در دفتر یادداشت کهنه‌ای برای استفاده هر کسی که مایل به جفنگ نوشتن باشد آماده است. در آن زمان عموماً گمان می‌رفت که نشر نسخه تجدید نظر شده انجیل بزرگترین قطعه منصوری است که در زبان انگلیسی فراهم آمده است. از سر سعی آن را خواندم، مخصوصاً غزل‌های سلیمان را و بعضی عبارات را که برایم جالب بود یادداشت کردم و فهرستی از لغات زیبا یا غیر عادی تهیه کردم. کتاب مرگ مقدس نوشته جرمی تیلور را مطالعه کردم و برای تقلید از سبکش به رونویسی قطعاتی از آن پرداختم و سپس کوشیدم که آنها را از بر بنویسم. نخستین ثمره این زحمت کتاب کوچکی بود درباره اندلس به نام سرزمین مریم مقدس. بعدها فرصت یافتم که قسمت‌هایی از آن را بخوانم. اکنون من اندلس را خیلی بهتر از آن موقع می‌شناسم و عقیده‌ام در خصوص بسیاری از آن چیزها که نوشته‌ام تغییر کرده است. چون این کتاب به مقدار کمی همچنان در آمریکا فروش دارد، به این فکر افتادم که تجدید نظر در آن به زحمتش می‌ارزد. اما به زودی دریافتم که این کار غیر ممکن است. کتاب به دست کسی نوشته شده بود که پاک او را فراموش کرده بودم و خواندن آن تا سرحد آشفتگی آزارم می‌داد. لیکن منظورم نثر کتاب است. آن کتاب در حکم تمرینی برای سبک نوشتنم بوده است. نثر آن رؤیایی کنایه‌آمیز و استادانه است، ولی نه قالب دارد و نه ابتکار و اختیاری در آن دیده می شود. مانند هوای گرمخانه است که درش به سالن غذاخوری خانه بزرگی در بیزواتر باز شود. از آن بوی گیاهان گرمخانه و ضیافت نهار روز یک شنبه به مشام می رسد. تعداد زیادی صفات نرم و خوشاهنگ در آن به کار رفته و لغات آن احساساتی است. انسان را به یاد پارچه‌های رزمی ایتالیایی با زمینه طلایی غنی آنها نمی‌اندازد، بلکه پارچه‌ای را به خاطر می‌آورد که طرح آن را بورن جونز کشیده و موریس روی پارچه منتقلش کرده باشد.